آیا درجمه می کنند و نمی فهمند که گوساله هنگامی که آن را می خوانند پاسخی به آنان نمی دهد و مالک و صاحب اختیار هیچ سود و زیانی برای آنان نیست.
واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا
شرقيا. سرگذشت مریم را یاد کن هنگامی که از خانوادهش در مکان شرقی
و جدا از آنان پرده ای برای خود قرار داد و ما روح خود را به سوی او فرستادیم.
واصدع بما
پس آنچه را به آن معمولی اظهار کن و از مشکان روی بگرد شر افتحضا کنندگان را از تو باز داشتی
به نام خدا. عرض سلام داریم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. با قسمت دیگری از برنامه خودتون، برنامه ناگفته های ادیان، در خدمت شما هستیم. عرض تبریک داریم، در واقع حلول هفته وحدت رو خدمت در واقع کل مسلمانان عالم، همه مذاهب اسلامی، شیعه و سنی، و در واقع امیدواریم که این هفته در واقع تسری پیدا بکنه در همه عمر ما، در همه سال، و وحدت در واقع سرلوحه عمل همه ما مسلمانان باشه انشاءالله. خب همونطوری که خاطرتون هست، ما در سری جدید برنامه ناگفته های ادیان به موضوع عرفان حلقه میپردازیم با حضور دو کارشناس محترم، حضرت حجت الاسلام مظاهری سیف. عرض سلام داریم خدمتتون.
سلام خدمت شما و سلام خدمت بینندگان شبکه ولایت
و همچنین جناب استاد، جناب آقای یوسفی کیا. عرض سلام خدمت شما.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیز برنامه.
خیلی خوش آمدید جناب آقای مظاهری سیف، جناب آقای یوسفی کیا. قبول زحمت فرمودین. خیلی سریع بریم سر اصل مطلب، چون وقت برنامه محدوده و گفتنی ها خیلی زیاد. من این ابتدای برنامه یه درخواستی بکنم از در واقع بینندگان عزیز برنامه‌مون که محبت بکنن، در واقع اگه سوالی نکته‌ای دارن از اواسط برنامه در واقع تماس بگیرن. حالا ما تا اواسط برنامه گفتگوها رو خواهیم داشت، از محضر اساتید استفاده خواهیم کرد. از اواسط برنامه که دیگه تلفن‌های برنامه باز خواهد شد و زیرنویس میشه، تماس بگیرید، سوالاتتون رو مطرح بکنید. و البته خب دعوت می‌کنم از در واقع مسترهای عرفان حلقه که حتما اشکالاتی دارن به حرفهای ما، قطعا نکاتی دارن. من خودم البته سعی و بنام بر این خواهد بود که انشالله یک گفتگوی منصفانه و در واقع عادلانه رو اینجا داشته باشیم و اگه نکتهی به ذهنم میرسه صریحا و بیدو در واقع از جانب شما مطرح بکنم توی برنامه. منتهای مراتب خوشحال میشیم که خود شما هم در واقع بیاد روی خط و در واقع یک گفتگوی آزادتری رو روی برنامه داشته باشیم و در واقع بینندگان رو خودشون رو به در واقع قضاوت آزاد در پایان این گفتگوها قرار بدیم. خب جناب آقای مظاهری سیف، جناب آقای یوسفی کیا، ما هفته گذشته در واقع اومدیم بحث اینو شروع کردیم که اصلا مبنای ادعاهای آقای طاهری یا بهتر حالا بخوایم مقدمانه تر بگیم مبنای آموزه هایی که آقای طاهری ارائه میکنن چه هست، و رسیدیم به بحث یک سری الهاماتی که بهشون میشد، یعنی طبق ادعایی که خودشون کردن یک سری الهاماتی میشد. این یه موضوعی اصلا کلا داشته باشیم، چون یه سری مباحث خوبی مطرح شد که فکر کنم اگه بتونیم ادامه بدیم. یک موضوعی روی در واقع مباحث هفته گذشته شما خیلی کوتاه مختصر داشته باشید که قطع نشه بینندگان آگاه باشن، اگه بیننده جدیدی داریم بحث رو بتونیم ادامه بدیم.
بسیار عالی. جلسه گذشته عرض کردیم که آقای محمد علی طاهری تو برخی جاها تو صحبت‌هاش و تو برخی از کتاب‌هاش، از جمله مقدمه کتاب سایمنتولوژی، بیان می‌کنه که من در واقع پس از اینکه با یه سری سوال‌ها و چالش‌ها و ابهاماتی مواجه بودم، و تو برخی صحبت‌هاش میگه این برمیگرده به 2-3 سالگیم، یعنی حتی از اون کودکی با این سوالات مواجه بودم و حتی تا مرز مشکلات روحی و روانی هم پیش رفتم، و نتیجه این شد که در یک تاریخی در سال 57 که تو مقدمه کتاب سایمنتولوژی جلسه گذشته عرض کردیم تصریح میکنه، میگه در دهم آبان سال 57 به یک باره با الهام ها و دریافت های ذهنی روبرو شدن، که تو فایل تصویری که جلسه گذشته هم پخش شد اونجا این الهامات رو محصول اشتیاق خودش بیان میکنه، میگه اینها مزد اشتیاقی بود که من داشتم و دنبال این بودم که یه سری حقایق رو بفهمم. پس بنابراین اون چه که ما در آموزه‌های عرفان حلقه باهاش مواجهیم الهاماتی است که به آقای طاهری شده. این آموزه‌ها رو اولین بار ایشون در کتاب عرفان کیهانی خودش که در سال 84 چاپ شد تحت عنوان اساسنامه عرفان حلقه در واقع اصولی رو مطرح کرد و چارچوب هایی رو بنا نهاد که در این کتاب در حدود 82 تا اصل ایشون بیان میکنه و تقسیم میکنه به دو بخش عمومی و اختصاصی، که حالا البته ما نفهمیدیم این تقسیمش بر چه اساس و معیاری است، ولی به هر حال این تقسیم بندی رو داره. ایشون در همون گام اول که عرفان حلقه رو در اصل اولش میخواد تعریف بکنه میاد و میگه که هدف از این شاخه عرفانی کمک به انسان در راه رسیدن به کمال و تعالی است. خب این حرف درستی است، هر جریان عرفانی در صدد این هست که انسان رو به کمال و تعالی برسونه اگر تو مسیر درستش بخواد حرکت بکنه.
هدف همه عرفان هست،
کسی غیر از این بیان نمی کنه. منتها برخی حرفهای کلی داره ایشون در مورد این آموزه های خودش که اینها قابل توجه و قابل در واقع بررسی و نقده. یکی از نکات حائز اهمیت تو حرفهایشون اینه که تو اصل، حالا ایشون شماره گذاری نکرده بنده عرض میکنم، اصل شماره 12 میشه تو کتاب همین عرفان کیهانی صفحه 72، تقسیم میکنه اعتقادات افراد رو به دو بخش زیربنا و روبنا. خب حالا این تقسیم توی آموزه‌های دینی، یعنی ما تو از نگاه اسلامی که به قضیه نگاه می‌کنیم وقتی تقسیم‌های اینجوری می‌کنیم معمولاً، حالا خیلی متعارف نیست این تقسیم رو، بیشتر تو فضاهای چپ و مارکسیستی و اینها این تقسیم رو
اصول دین
و فروع دین. همون می‌خوام بگم که شاید بگیم نظیر اینه، مثلا یه بخشی از آموزه‌ها اصول دینن و یه بخشش فروع دینن، اونا رو بگیم زیربنا و اینها رو بگیم روبنا. ولی اون چیزی که آقای طاهری میگه این نیست. الان بینندگان عزیز برنامه متوجه میشن که این چیزی که ایشون میگه زیربنا با اون زیربنایی که ما میگیم متفاوته. میگه زیربنا بخش اشتراکی فکری همه انسان ها بوده، همون گونه که در بخش نظری و عملی عرفانی کیهانی به اثبات میرسه. بعد ایشون یه آموزه محوری داره، جلسه گذشته هم اشاره شده، تو برنامه های گذشته هم مفصلا بهش اساتید پرداختن، تحت عنوان شعور الهی، هوشمندی حاکم بر جهان هستی، شعور کیهانی. این در واقع کلید واژه اصلی
شعور کیهانی هم زیربنا بانو زیربنا دارم
اصلا میگه زیربنا همینه، زیربنا همینه، شعور الهی، هوشمندی حاکم بر جهان هستی، این زیربناست. بعد تصریح میکنه، ببینید، میگه روبنای فکری نیز شامل دستورالعمل‌های ادیان و مذاهب و تعاریف و راه‌های مختلفه. یعنی اون چه که ادیان تحت عنوان دستورالعمل و افراد ارائه میکنن به پیروان خودشون ارائه میکنن، اینا دیگه میشه روبنا. حالا ممکنه کسی باز بگه که خب این قابل توجیهه، ایشون میخواد در واقع تفکیک بکنه بین دستورالعمل‌های ادیان و اون چه که تحت عنوان اعتقادات و اصول باورهای ادیان مطرح میشه.
من یه چیز دیگه حس کردم جناب آقای یوسفی کیا، فکر کنم اینجا که میگه زیربنا، در واقع گفتید آموزه‌های اشتراکی همه انسان هاست، یا در واقع شاید یک شعور انسانی برآمده از شعور کیهانی، من فکر کنم شاید این شبیه همون در واقع فطرتی هستش که ما تو در واقع آموزه اسلامی میشناسیم.
نه اصلا اینو نمیگه،
اسم فطرت رو نمیاره، ولی ببینید فطرت هم یک در واقع آموزه اشتراکی همه انسان هاست.
بله.
که اتفاقا ما هم معتقدیم که این زیربنای همه ادیان ماست.
بله.
ما هر آنچه که به عنوان دین میشناسیم چیزی بر خلاف فطرت ما نیست، و اصلا بر پایه این فطرت در واقع شناژبندی این اعتقادات ما پایش فطرت ماست که هدیه الهی است، و در واقع همون حالا فطرت در واقع میشه گفت شاید عقل انسان هم یه بخشش در واقع مرتبط با فطرت هست. این میشه همون پیامبر درونی توی روایت آقای امام صادق. این شاید اصلا از اونجا حالا یا اشاره به اون داره یا اصلا از اونجا برداشت کرده با یک ادبیات دیگه ای داره ارائه میکنه.
ببینید من هم مثل شما و خیلی از بینندگان عزیز دوست دارم که اونچه که تو عرفان حلقه میخوانم در واقع یک حمله بر صحتی براش پیدا بکنم، ولی خب ماییم و این عبارات و این حرفهایی که بعضا هم صراحت داره تو برخی معانی و در واقع راه رو بر ما میبنده. حالا اگر به قول شما مسترهای عرفان حلقه هستند و اگر توجیهی دارن خب میتونن تماس بگیرن بگن نه اینجا ایشون مثلا اینجا مجمل گفته، در فلان جا تفصیلش رو جور دیگری گفته که همون جوری که شما میفرمایید با فطرت سازگاره، ولی فعلا اینجا این نیست. ایشون دستورالعمل‌های ادیان، مذاهب و تعاریف و راه‌های مختلف رسیدن انسان به تعالی، این میگه ادیانه. حالا همینجا نگه داریم بحث رو. ببینید میگه که دستورالعمل‌های ادیان، مذاهب، تعاریف و راه‌های مختلف رسیدن انسان به تعالی. پس ادیان راه‌های رسیدن به چی هست؟ به تعالی هست. خب شما که همون اولش عرفان حلقه هم گفتی راه‌های رسیدن به تعالی هست. الان این تعالی که ادیان دنبالشن و اون تعالی که شما تو عرفان حلقه دنبالش هستی، اینا با هم متفاوته؟ یعنی ما دوتا تعالی داریم یا یک تعالیه؟ اگر یک تعالی داریم، خب شما که میگید عرفان حلقه هم در صدد رسیدن به کمال تعالی است، ادیان هم در راه رسیدن به تعالی دارن گام برمی‌دارن، خب الان این در واقع نقطه افتراقتون چیه؟ یعنی تعالی اونها با تعالی شما فرق میکنه یا یک تعالیه؟ یا میخواید بگید مثلا اونها بخشیش رو میگن و ما بخش بیشتریش رو میریم؟ خب اینا ابهاماتیست که تو حرفای آقای طاهری وجود داره و هر کسی میتونه هر جور دلش میخواد تفسیر بکنه. البته جلوتر باز حرفایی هست که یک کمی با این حرفا در واقع تناقض داره و تضاد داره. ایشون میگه که حالا الان تقسیم کرد به زیربنا و روبنا، حالا یه ذره میریم جلوتر میبینیم نه، یه زیربنا داریم، یه روبنا داریم، یه روی روبنا داریم، یعنی سه پله میشه. میگه که این دستورالعمل‌های ادیان هم خودش به دو بخش اشتراکی و اختصاصی تقسیم میشه. یعنی دستورالعمل‌های ادیان هم باز یک جنس نیستن، اینها هم باز دو بخشن، یه سرشون اشتراکیه یه سرشون اختصاصیه. بعد ادعا میکنه که ما در عرفان حلقه زیربنای فکری انسان‌ها رو مورد بررسی قرار میدیم و در مورد روبنای فکری اشتراکی تعاریفی پیشنهاد میدیم و با بخش اختصاصی روبنای فکری انسانها که شامل اعتقادات و مراسم و مناسکه ما مداخله ای نداریم. ببینید میخواد بگه که من اون چی که در قالب عرفان حلقه دارم بیان میکنم اصلا کار ندارم. شما مسیحی هستی، یهودی هستی، مسلمانی، بودی در واقع پیرو آیین بودایی، هر دین و مسلکی که میخوای داشته باش، من با روبناهای فکری شما اصلا کاری ندارم. من یه سری حرفای زیربنایی میخوام بزنم که در واقع هیچ تعارضی هم با اون روبناها نداره و ما مداخلهی هم با اونها نداریم. بعد میگه در واقع عرفان کیهانی شعور الهی را به طور نظری و عملی ثابت نموده و الاخره. پس ببینید ایشون این تقسیم بندی رو داره انجام میده، تقسیم بندی که خب ممکنه با سوال‌های متعددی مواجهه که حالا من این سوال‌ها رو نسبت بهش عرض می‌کنم که به هر حال اولا این تقسیم از کجا اومده؟ تقسیم زیربنا و روبنا که زیربنا خب
مبناشه که هفته پیش گفتن دیگه الهاماتشون بوده دیگه. الهام این تقسیم بندی از الهاماتشون.
حالا سوال اینه که آیا این الهامات ایشون قابل ارزیابی هست یا نیست؟ یعنی آیا کسی حق داره نسبت به الهامات ایشون سوال مطرح بکنه یا نه ما باید در واقع دستمون رو ببریم بالا بگیم و هر چی به شما الهام شده ما؟ خب اگر ایشون ادعای پیامبری داره خب معجزه‌اش رو بیاره و ما در واقع خاتمیت رو زیر سوال ببره و خلاصه ما رو تکلیفمون رو روشن بکنه، ما ایشون رو به عنوان پیامبر بپذیریم، بعد بگیم خب شما دیگه پیامبری، هر چی که وحی شده بهت ما هم به قولی در بس می‌پذیریم. اما ایشون که همچه ادعایی نمی کنه. ایشون مثلا خیلی جا تو فضای اسلامی داره بحثش رو مطرح میکنه، آیه میاره، روایت، حالا روایت کمتر، آیات، اشعار و از حرفهای در واقع
اشعار عرفانی
این حرفها استفاده میکنه. خب آدم احساس میکنه که نه ایشون همچه ادعایی نداره که من بیان برم، بیشتر داره ادعا میکنه که من یه حرفهای جدیدی دارم و البته روی رویکردی هم مطرح میکنه، میخواد بگه که من این حرفایی که ما داریم مطرح میکنیم، جهان چون پر از تضاد و تعارض و این حرفا هست، ما یه حرفایی رو داریم میزنیم که انسانها با هم نزدیکتر بشن، انسانها با هم در واقع اون تعارضاتشون کمتر بشه و اختلافاتشون کمتر بشه. اینو به عنوان یکی از اهدافش مطرح میکنه که حالا خود این هم میتونه محل بحث بشه و این اساسا یعنی چی؟ یعنی آیا آنچه که شما دنبالش هستی ادیان نمیتونستن دنبال بکنن، یعنی اشکال اساسی الان اینجاست.
من فکر می‌کنم شاید مسئله دیگه باشه. حالا من در واقع اینجا این مطلبی رو که برداشتی که ممکنه اتفاق بیفته رو مطرح می‌کنم از منظر اسلامی. شما شما بفرمایید. ببینید من هنوز احساس می‌کنم جلوتر که می‌ریم باز به همون بحث فطرت انگار می‌رسیم، چون آیوسفی که گفتن ما سه بخش تقسیم بندی کرده کل در واقع آموزه‌های الهی رو توی کتاب عرفان کیهانی آقای طاهری، که زیربنا، روبنا و روی روبنا، درست شد؟ و ایشون میگن که اون چیزی که من میخوام بگم درباره زیربناست، یعنی به روبنا چندان کاری نداریم، به روی روبنا که در واقع میشه اون اعتقادات و احکام و این بحثا به اون که اصلا مداخله نمی کنیم. خب اول اینکه خب اصلا یا مداخله نمیکنه یا میکنه، که فکر میکنم حالا ما توی جلسات قبلی که در باب عرفان حلقه داشتیم مداخلاتش رو در باب احکام و اعتقادات اسلامی هم دیدیم، این مداخله میکند ظاهرا، ولی بله الان من فعلا به اون قسمت کاری ندارم. خب به همین بحث زیربنا کار دارم که و ادعایی که تا اینجا داره مطرح میکنه، میگه من به اون روبنای کاری ندارم، این زیربنا رو میخوام بحث بکنم. خب چه اشکالی دارد یه نفر بیاد درباره زیربنای تفکر ادیان که همون میشه در واقع آموزه‌های فطری، یعنی راستگویی، صداقت، درستی، درست شد، به اینها اگه یکی بخواد بپردازد و این رو از در واقع اشتراکات کل ادیان الهی استخراج بکند و در واقع یا حتی ادیان غیر الهی اون بخش‌های فطریش رو استفاده کنه، چون ادیان غیر الهی هم بخش‌هایی دارن که درست صحیحه و میگه خب از کجا این امر صحیح وارد این دین غیر الهی شده، مثلا در بودیسم یا در برهمنیسم انواع اقسام دین‌هایی که وجود داره. خب این میگه از فطرت دیگه، واقعا فطرت انسانی یه سری چیزای ارزش‌گذاری می‌کنه، ارزش‌های مثبت میده، اونها بالاخره میاد وارد این قسمت میشه و درست هم هست. این چیزی که طاهری داره میگه اون زیربنای، این زیربنای خب چه اشکالی داره یه نفر بیاد بحث بکنه و اون نکات فطری رو برجسته بکنه، بگه آقا جون همه ما به این نکات بپردازیم، چه اشکالی داره؟ اشکالش کجاست؟
بله بسم الله الرحمن الرحیم. اشکال نداره به شرطی که به اون بپردازن، نه به چیز دیگه تحت اون عنوان. اون چیزی که ما به عنوان فطرت در معارف دینی و عرفان اسلامی میشناسیم یک معرفت نهفته در وجود انسانه نسبت به خدای متعال، نسبت به خالق رب، که حقیقت توحید رو در جان او آشکار میکنه و بعد گرایشی است که انسان‌ها به خدا دارن. یعنی یه مؤلفه شناختی داره فطرت ما، یه مؤلفه گرایشی و کشش به سوی اون حقیقت متعال، به اون حقیقت توحید.
خب خود فطرت دایی الالله،
بله،
و دایی الالخیر، یعنی هر چیزی که خیره، که خب خیر اصلا ذاته
که منبع این خیر اصلش خدای متعاله. اما اون چیزی که در عرفان حلقه به عنوان شعور کیهانی یا هوشمندی الهی یا هر چیزی آگاهی برتر، هر اسمی که حالا براش به کار میبرن مطرح میشه، اولا یه جوهره درونی ذاتی ما نیست، یه چیزیه که انسانها باید بهش وصل بشن، یعنی یه جدایی وجود داره و بعد این جدایی و اتصال از طریق یه فرد دیگر باید برقرار بشه، رفع بشه این جدایی و اون اتصال برقرار بشه. خب این فطرت نمیتونه باشه، ما که از فطرت منقطع نیستیم. بر اساس آموزه قرآن کریم که میفرماید لا تبدیل لخلق الله، پلیدترین انسانها هم فطرت دارن و وقتی که اون راه پلیدی رو دارن طی میکنن، فطرت یک ندای درونی است که خاموش نمیشه و دست از سرشون بر نمیداره. لذا انسانهای گناهکار، انسانهایی که در مسیر نادرست پیش میرن، همیشه یه تعارض درونی دارن و همین باعث ناآرامی اونها میشه و تا به خدا برنگردن و یاد خدا رو در وجودشون زنده نکنن، این تعارض کنار نمیره و آرامش پیدا نخواهند کرد. علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، ما را همه یادم است. برای چی علاوه ذکر الله تطمئن القلوب؟ بخاطر ما یه فطرتی داریم که اگه از خدا فاصله بگیریم ما رو بیقرار میکنه، ما رو به هم میریزه، تضاد در ما به وجود میاره، ما یه چیزی رو میخوایم که داریم یه راه دیگه میریم. برای همینه که از دیدگاه عرفان اسلامی فقط خداست که به انسانها آرامش میده و اگه کسی در مسیر عرفان حرکت نمیکنه، یعنی معرفت الله و عشق الهی، این آدم هر کاری میخواد بکنه بکنه، به هر چی میخواد برسه برسه، به آرامش نخواهد رسید، جانش آرام پیدا نمیکنه و قرار نمیگیره. این اون چیزیست که ما در عرفان اسلامی فهمیدیم. همون که در عرفان حلقه دارن ازش صحبت میکنن، شعور کیهانی یه چیزیست که معمولا انسان ازش جدا هم
زیربنایی که میگه همون شعور کیهانیه.
شعور کیهانیه بله، به صراحت میگم تو عبارت
خب زیربنا شعور کیهانیه و خب شعور کیهانی قطعا با اتصال به دست میاد.
یه کسی دیگه باید بیاد شما رو متصل بکنه، از نمیتونه فطرت باشه. فطرت یعنی کیفیت خاصی که خلقت انسان داره، یعنی در لغت، در تفاسیر، در معارف اینجوری اومده. ما جدای از خدا نیستیم. این پیوند معرفتی، این پیوند گرایشی و عاطفی که ما به خدا داریم در ذات ما سرشته شده. برای همینه که انسان‌ها در طول تاریخ اگر خدا رو نمی‌شناختن، انبیا مثلا در دوره‌های فترتی که انبیا نبودند و فاصله می‌افتاده بین انبیا، یا حالا در مواقعی که انحراف پیدا می‌شده، بالاخره این فطرت اونا رو سوق می‌داده به سوی پرستش یه چیزی. این اون کیفیت هست که دست از سر آدم بر نمی‌داره، یعنی نمی‌تونی شما هیچی رو نپرستی. شما آتش پرستش و عشق الهی و عبودیت در قلبت روشنه. حالا اگه جایگاهشو پیدا کردی، فهمیدی کجا باید بری بسوزی و ارتباطتو برقرار بکنی، میری به جاش. ولی اگه پیدا نکنی، میری به بیجا و بیراهه. این اون موضوع مهمیه که ما در معارف دینی داریم. تو عرفان حلقه حالا گذشت از این باید کس دیگه بیاد وصل کنه این افراد رو، که این کاریه که مسترهای دام کنن بعد انجام بدن و خدای طاهری این ادعا رو اصلا پیش کشید و شروع کرد. بعد این ارتباط اثر شفابخشی داره. این ارتباط دارای حلقه های متعدده که باید یکی پس از دیگری مستر این حلقه ها رو به پیروان عرفان حلقه تفویض بکنه. فطرت این نیست، اصلا این ساختار رو پیدا نمی کنه. این ساختار متکثره، نمیدونم حلقه حلقه ای رو نداره، که یک ارتباطی در بین انسان و خدا هست. به قول مولوی هست، حالا این تعبیر بیتش اگه من یادم بیاد، ناس را با رب ناس ارتباطی بی تکیف بی قیاس، حالا اگه درست خونده باشم عبارت شعرش رو. ولی یه ارتباط فراتر از کیفیت، فراتر از قیاس و مثال ما با خدا داریم و این پیوندیه که در خلقت ما سرشته شده. ما از اون اصل منبع هستی و خلاق آفرینش وقتی از اونجا تجلی پیدا کردیم به ادبیات عرفانی اگه بخوایم صحبت بکنیم و خلق شدیم و پا به عرصه وجود گذاشتیم، رها نشدیم، چیزی از خدا کنده نشده بیاد.
خب من ما من مجاب شدم که فطرت نیست، چون فطرت که قابل اتصال نیست. خب بس شاید یه چیز دیگه ایه. خب چون ایشون که نمیگه فطرت، ما الان این برداشتو کردیم، ایشون هم شاید دایی نکرده. من الان میخوام ببینم که شاید چیز دیگری است و این حقیقت وجود داره. خب دارم میگردم توی آموزه‌های خودمون، اون عرفان اسلامی خودمون. ما یه حالا یه شعری هستش که خیلی مشهور بوده، نماز بی ولایت بی نمازی است. کل ولایت من توابید ولایت رو سنگیناشو ول کردم، این حالا این شعر فردا چسبیدم که مفهومو داره میرسونه دیگه. آقا اتصال به خدا بدون ولایت نمیشه. یعنی چی؟ یعنی ما هم معتقدیم که گویا بدون یک واسطه‌ای ظاهرا نمیشه به خدا رسید. حالا این واسطه رو چجوری تعریف و تعبیر بکنیم جای خود داره، ولی به هر حال ما هم باید رو به یک قبله نماز بخونیم. یعنی خدا که خب خداست، آقا رو به خدا نماز بخونیم. خدا کجا پیداش کنیم؟ قبله. درست شد؟ خود خدا میگه من یه قبله برات تعریف میکنم، تو به سمت این قبله نماز بخون. درست شد؟ به سمت این قبله باش. بس یک مسیری رو خدا هم داره برای ما تعریف میکنه. میخوای به من برسی، از رو کردن به جهت قبله باید به من برسی. یا در واقع جایی که پیامبر امیرالمومنین میفرمایند که مثلو کعبه، خب فی امتی، این تو مثل کعبه ای، مثال تو در امت من مثل کعبه است. خب برای امت کسی به خدا نمیرسه مگر اینکه به تو رو بکنه. یعنی دو پیامبر داره حضرت علی رو به عنوان یک واسطه ی رسیدن به خدا یا واسطه ی قبول عبودیت باید رو به او باشی، رو به او کنی، خب اگر میخوای به سمت خدا بری. خب این چیز هستش که ما در عرفان اسلامی و شیعی میفهمیم. خب وقتی ما یه همچین آموزه‌ای داریم، این آموزه در واقع چندان هم شما فرمودید که ایشون یک واسطه‌ای دارن میگن که برای رسیدن به خدا و اون شعور کیهانیه در واقع یک واسطه‌ای است. بعدم اشاره کردید به این شعور کیهانی خاصیتش درمانگریه. خب خود ماها که دیگه زیاد پیش اومده دیگه، تا یه دردی، بیماری، گرفتاری، التجایی پیدا میکنیم، سریع میریم محضر معصومین علیه السلام، اونجا التماس میکنیم، التجا میکنیم، میگیم میدونیم خدا جواب ما خواهد داد، ولی خب شاید ما گناهکاریم، خدا جواب ما رو نمیده، اتصال به خدا نداریم. خب حالا شما بیا ما رو، یا امیرالمومنین یا ابا عبدالله یا امام رضا، شما بیا ما رو متصل کن تا اون در واقع نور الهیه، عنایت الهیه، شفاه اینا حاصل بشه دیگه، که بیشتر عموم مردم هم برای شفا میدن. حالا یک کسی هم اهل معرفته، برای رسیدن به معارف الهی از در واقع باب اهل بیت وارد میشه و استرارش اینه که من معرفتم کمه میشه، در واقع از چه میدونم علمای بزرگی که ما داریم، عرفایی که داریم، مرحوم قاضی و دیگران، و یک کسی هم خب مثل خیلی از عموم جامعه توی گرفتاری های روزمرهشون و بیماری ها و مسائل زندگیشون و مثلا ورشکستگی و مسائل مالی مراجعه میکنن. مثلا یکی زن میخواد میره خدمت آقا امام رضا، آقا من زن ندارم، زن میخوام. خب به خدا بگو، چه واسطه میذاری؟ ببین پس یه اتصالی هست که خیلی اوقات هم اتفاقا برای رسیدن به درمان یا حل مشکلات استفاده میشه از این اتصاله.
حالا البته اتصال که موضوع بحث برنامه‌های بعده، ما این دفعه می‌خوایم در مورد زیربنا روبنا صحبت کنیم، اما جهت اینکه فرمودید اهل بیت هیچ چیز رو به کسی تفویض نمی‌کنن، اهل بیت هیچ اتصالی رو بدون مقدماتش برقرار نمی‌کنن. اهل بیت میگن شما برید تقوا داشته باشید، تزکیه نفس کنید، عمل درست، عمل صالح، اینا رو به ما یاد میدن تا ما از اون طریق بریم برسیم، راه رو به ما نشون میدن. اینکه ما دعوت شدیم به اهل بیت رو بیاریم به خاطر الگو بودن اونهاست، به خاطر اینکه اونا بهترین مدلن برای پیروی و تبعیت، نه برای اینکه بیان یه کلیدی بزنن، یه استارتی بزنن، یه کاری با یه اتصالی برقرار شه ما بدون اون مقدمات خودسازی اخلاقی و تهذیب نفس که در عرفان حلقه تاکید میشه اینا نیاز نیست. میگه عمل و دانش و کوشش و اینا هیچ ربطی به این اتصالات نداره و اینا کافیه که شما برید یه مستر تسلیمش بشید، به شما تفویض کنه، به نتیجه میرسید.
من گناهکار پاشدم رفتم اربعین حرم آقا عبدالله
بله.
و طبق روایات متعددی که داریم، پامو که از در حرم گذاشتم داخل، همه گناهام بخشیده شد، هیچ عملی هم نکردم جز رفتن به محضر آقا عبدالله
بله.
درست شد بله. در طول زندگی من ایشون الگوی من نبود
بند.
خب روایات که به ما نمیگه که، درست شد، روایات داره میگه که شما گناهکار بودی، الان که الان ایمان آوردی، الان توبه کردی، بخوای توبت هم قبول بشه، اتفاقی که از ظاهری پذیرش توبه همینه که وارد حرم آقا عبدالله به زیارت آقا عبدالله، که البته حالا بحث زیارت قبول و اینها رو حالا اینجا نمیخوایم بحث بکنیم که این زیارت قبول هست یا نه شرط زیارت قبول، ولی خب اگر فرض کنیم که این زیارت قبول باشد، اصلا من در طول راه میگن یه قطره اشک کل گناهان بخشیده میشه، من یه قطره اشک هم اومد گناهان هم اصلا بخشیده شد، از درک رفتم تو زیر قبه دعا کردم حاجت بگیرم، روایت میگه دعای زیر قبه در واقع دعای مستجابه. خب الان این بازم همون اتصاله شد دیگه، عملم نمیخواست انگار. خب درسته ما معتقدیم که باید عمل داشته باشیم، درسته ما معتقدیم که بله گناهکاری که وصله به خدا نمیشه، اما آقا من یه عمر اشتباه کردم، گناهکار بودم، حالا پشیمون شدم، خب از چه راهی وارد بشم سفینت النجا آقا ابو عبدالله؟ باز این نقطه از این اتصالات ما تو دین خودمون رو تو تشیع کم نداریم ما.
نه این از اون اتصالا نیست. ببین شما الان چند تا مقدمه رو دارید میگید که عرفان حلقه اینا رو انکار میکنه. یکی این که شما اولا قبول دارید اینا اشتباهه و باید توبه کرد و ازش برگشت و اشک ریخت. عرفان حلقه اصلا اینا رو قبول نداره، میگه گناه چیه؟ گناه یه دستورالعملیه که توی اسلام مثلا حجاب فرض بکنید اگه کسی رعایت نکنه گناهه، تو مسیحیت علی ظاهر اونجوری که الان رایجه گناه نیست، پس اینا هیچ کدوم گناه نیست. یه مسائل دیگه ای مثلا یه نوع روابطی ممکنه مثلا توی یهودیت گناه محسوب بشه، تو اسلام مسیحیت نباشه، میگه اینا روبناست، اصلا اینا مهم نیست، برای حتی برای رسیدن به کمال و تعالی اهمیتی نداره. شما اولا اینا رو پذیرفتی، دو حرکت بزرگی انجام میده، کسی بالا میشه میره یه زیارتگاه، اونم حالا با این مشقت هایی که اربعین داره و یه فردی میره و حالا مسیر رو پیاده روی میکنه، تمام اینا در عرفان حلقه زیر سواله. اصلا اینکه شما میرید زیارت با عبارت مرد پرستی در همین اساسنامه، مکان پرستی با در همین اساسنامه‌ای که جناب یوسفی که الان آوردن همراه شما باز کردن، اینا اومده که نفی اصلا توحیده. شما وقتی میری زیارت میکنه، همون حرفایی که سلفی ها و وهابی ها دارن به تشیع به شیعیان میزنن، دقیقا همون مضامین در عرفان حلقه وجود داره. شما یه مراحل رو پشت سر گذاشته و بعد میری توبه میکنید. بله، توبه انجام میدی به درگاه خدا، نه اینکه اتصال پیدا بکنید با یه شعور کیهانی که حالا اون میخواد شما رو به کمال برسونه، کاری انجام بده. هدف شما خداست، حرکت شما به سوی خداست. و امام حسین شده یه طریق، یه الگو، یه کسی که ما امام حسین رو میبینیم خجالت میکشیم از خودمون و زندگیمون، که ما برای هوای نفسمون چه کارهایی کردیم و امام حسین علیه السلام برای خدا چه کارهایی کرد. دقیقا نقطه مقابل همین، و این شرم، این خجالت، این فاصله‌ای که ما میبینیم بین معصیت خودمون و اون عبودیت امام حسین علیه السلام، این همینه. یعنی اون اتصالی که ما در معارف دینی داریم همین الگوگیری است، همین مقایسه‌ایه که ما رو به شرم میاره، به توبه وامی داره و در ما حرکت ایجاد میکنه. نه اینکه تو بشین یه مستر میاد به تو اتصال میده از رو پله عقل به رو پله عشق. قصه که تعریف نمیکنیم. عرفان اسلامی یک حرکت واقعی و یک تحول عمیق و درونی است. و حالا در رابطه با این شعور کیهانی هم ما یه مفهومی داریم در عرفان اسلامی به نام نفس رحمانی. شاید یه شباهتی حرفا با اون داشته باشه که من تفاوت‌های اساسی که بین نفس رحمانی و شعور کیهانی وجود داره رو تو فرصت بعدی مایلم عرض بکنم، چون این احتمال وجود داره حالا بعضی از کسانی که الان تو عرفان حلقه هستن و سعی میکنن به عرفان اسلامی هی نزدیکش بکنن، چون خود آقای طارق اصلا اینش رو خبر نداشت و این تطبیقا رو هم خیلی نمیداد. بعضی از دوروریا سعی میکردن هی به عرفان اسلامی نزدیکش بکنن. حالا برای اینکه این تفاوت روشن بشه و معلوم شه این حرفا با عرفان اسلامی خیلی فاصله داره، تو فرصت بعدی من چند دقیقه عرض میکنم.
حتما. خب جناب یوسفی، که من فکر میکنم الان به این نقطه رسیدیم که این قیاسه رو بکنیم. داریم توی آثار آقای طاهری که در باره اون زیربنایی که داره میگه خودش توضیح مفصل تری داده باشه و ما دقیقا بفهمیم اون زیربنایی که قراره بهش ورود بکنه چیه. و حالا یه سری اشاراتی هم که آقای مظاهری کردن به نظر میرسه یه جایی هم تناقض شاید داشته باشه. این موادی میتونید مستقیما به ما بگین؟
ببینید، به اعتقاد من همین اصلی که ما بهش اشاره کردیم به طور کامل گویای اون چیزیست که آقای طاهری داره بیان میکنه. ببینید، ایشون تصریح میکنه به اینکه اون چه که من در قالب آموزه‌های عرفان حلقه که شاه کلیدش و اون محورش شعور کیهانی است دارم بیان میکنم، این زیربناست و اون غیر از این. که غیر از این، حالا یه جایی میگه که در واقع دستورالعمل‌های ادیان و مذاهب، جلوتر میگه که اعتقادات و مراسم و مناسک، اینا میشن روبنا. حالا روی روبنا یا خود روبنا، حالا به هر حال زیربنا نیستن. خب این یعنی چی؟ این یعنی این که آنچه که من ارائه میکنم تا کنون ادیان ارائه نکردن. ادیان خب مگر خدای متعال، اگر آقای طاهری معتقد است به این که این ادیان از جانب خداوند برای رسیدن انسان به تعالی فرستاده شده، خب اون خدایی که دین فرستاده توسط پیامبر برای اینکه انسان‌ها به اون اعتقاداتش اعتقاد پیدا بکنن، به عباداتش عمل بکنن، به اخلاقیاتش پایبند بشن برای اینکه به کمال برسن، خب اگر زیربنایی تحت عنوان شعور کیهانی تو این عالم وجود داشت، خب خود خدا به همین انبیا میگفت شما به مردم بگید یه چیزی هم هست تحت عنوان شعور کیهانی. صبر نکنیم تا آقای طاهری سال 57 بهش الهام بشه. چه نیازی بود؟ چرا خدا باید صبر میکرد تا سال 57؟
توی اصلا در واقع ارسال رسول که همین اتفاق افتاده دیگه، یه بخشی به حضرت آدم داده شده، بعد یه بخش به حضرت ابراهیم، اسحاق، یعقوب،
اون جنبه ها،
یوسف،
اون عنصر در واقع کلیدیش
و پیامبر خاتم.
تعبیر قرآن اینه: ان الدین عند الله الاسلام، حقیقت دین نزد خدا اسلامه، الاسلام هو التسلیم. یعنی اون روح سر به زیر آوردن در برابر حق. اون حق در زمان حضرت نوح، در وجود حضرت نوح متولبره. حضرت نوح میاد آموزه هایی رو متناسب با شرایط زمان و مکان عرضه میکنه و مردم ملزمند که بر اساس اون در واقع عمل بکنن و سیر انجام بدن. و هر کسی تو همون زمان اگر بر اساس اون چه که حضرت نوح میفرماید عمل بکنه، به اون مراتب کمال خودش دست پیدا میکنه. در زمان حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی به همین طریق. این تفاوت ها تفاوت ماهوی نیست، تفاوت در برخی برنامه های عبادی
در
روبنا، روبنایی که ادیان ازش صحبت میکنن. روبنا یعنی تو وقتی ما تو فضای گفتمانی ادیان صحبت میکنیم، روبنا البته واژه روبنا به کار نمیبریم، ما میگیم که مثلا بر اساس ادبیات ایشون اینا میشه روبنا. اعتقادات مشترکه، یعنی اصل مبنای توحید، رسالت، اینا همه مشترکات ادیانه، اینا اصلا با هم تفاوتی نداره که. بنابراین به اعتقاد من در واقع خیلی در واقع باید دور از واقعیت صحبت بکنیم و حرفایشون رو نادیده بگیریم که بخوایم توجیهی برای این زیربنا رو برای پیدا بکنیم. نکته دیگه ای که هست اینه که ببینید خود آقای طاهری عرض کردم تو همون اصلی که خوندیم میگه که دین برای رسوندن انسان به تعالی است، عرفان حلقه رو میگه برای رسوندن انسان به تعالی است. دوباره تو اصل 80 صفحه 151 اینجا هم باز تصریح میکنه، میگه دین مجموعه قوانین و مقررات هدفمند و اینها و این مسیر برای تعالی است.
خب زیربنا و روبنا هر دوش برای تعالی دیگه.
بله برای تعالی. نه همون میخوام بگم که دین برای رسوندن انسان به تعالی است. آقای طاهری ما از شما سوال میکنه.
آقای طاهری که دینو رد نکرده که الان.
خب رد نمیکنه. به این وضوح رد نمیکنه. گرچه وقتی میاد میگه که شما این زیربنا رو بپذیر، ولی مهم نیست که روبنا چیه. آیا واقعا مهم نیست؟ یعنی آیا فرقی نمیکنه که بعد از این که مثلا پیامبری به عنوان عیسی از طرف خداوند به پیامبری برانگیخته شد، این کسانی که پیرو آیین موسی علیه السلام بودن آیا الان موظفن که به آیین حضرت عیسی بگروند یا موظف نیستن؟ موظفن، این پیامبر جدیده. ولو اینکه تو اون شالوده های اصلی اعتقادی با حضرت موسی تفاوتی نداره، ولی حتما یه سری تفاوت هایی توی به اصطلاح مسائل ظاهری حداقل وجود داره. خب آیا کسی مجازه بگه که خب من که به زیربناها معتقدم، این مسائلی هم که شما میگید آقا جناب عیسی علیه السلام، اینا یه سری روبناهایی است، حالا خیلی هم مهم نیست، من زیربناها رو دارم. خب اگه زیربناها رو دارم، من به دین چه نیازی دارم؟ اگر بر اساس زیربناها، اگر طبق فرمایش شما زیربنا رو بخوایم ببریم بر اساس تطبیقش بکنیم بر فطرت، خب پس به روبناها چه نیازی داریم؟ خب بر اساس زیربناها میریم جلو دیگه. کما اینکه آقای طاهری همینجور عمل میکنه. یعنی شما ببینید ما برای اینکه بتونیم جریان عرفان حلقه رو بهتر بشناسیم، خب بعد اون افرادی که میرن و وارد این جریان میشن رو مورد ارزیابی قرار بدیم دیگه. شما برید ببینید افرادی که مسلمانن، خب مگه آقای طاهری به قول شما قرار نیست به روبناها کاری نداشته باشه؟ خب چرا پس طرف وقتی مسلمانه میره وارد این جریان میشه، یواش یواش مثلا نسبت به نماز بی تفاوت میشه، نسبت به احکام شرعی بی تفاوت؟ آقای تاریک به روبناها کاری نداشت که، خب شما نمازتو میخوندی. چرا یه دفعه این موضوع به میان میاد که نه شما اینا کیفیت درش مهمه، شما تا اون حقیقتش رو بهش دست نیابی ارزشی نداره؟ چرا شما هزم؟ اصلا شما چه قرار به زیربنا بپردازی؟ شما چرا وارد روبنا میشی؟ اگر زیربنا فطرت، خب بیا یه سری حرفای کلی در مورد فطرت بزن. تازه این حرفایی که میزنی از کجا میگی؟ بالاخره اینا هم قابل ارزیابیه دیگه. ما شما که ادعای پیغمبری نکردیم، ما شما رو به عنوان پیغمبر قبول نداریم، پس حرفات قابل ارزیابیه. بیا حرفاتو بزن، ما هم میشنویم، صدر ذیلشو با هم میسنجیم، مورد بحث و بررسی قرار میدیم. اگه پذیرفتیم بارک الله به شما، حرف جدید آوردید، ما هم در واقع استفاده میکنیم. اما این حرفا حرفای جدیدی نیست، این حرف‌ها در واقع به این هدف گفته میشه که حداقل تو فضای جامعه ما افراد نسبت به اون چه که دارن بی تفاوت بشن. یعنی به اعتقاد من راهی وجود نداره، یا حداقل یکی از راه‌های اساسی که میشود شما یک کسی که اعتقاد به یک آموزه، به یک دینی داره، حالا این دین میخواد اسلام باشه، میخواد مسیحیت باشه، میخواد یهود باشه، بخواید از این فضای دینش در واقع مقداری فاصلش بدی، اینه که ذهنش رو منعطف کنید به یه فضای دیگری، دیگه اصلا من با اینا فعلا کاری ندارم، شما فعلا اینو بذار کنار، این حرفایی که تا حالا بهش اعتقاد داشتی رو بذار کنار. کما اینکه خودش اینو میگه، خودش تو همون ماجرایی که تعریف میکنه، کلیپی که جلسه گذشته دیدیم، میگه اصلا من دیدم این چیزایی که داریم اصلا نعل وارونه است، اینا اصلا حقایقی نیست که، یعنی بالاخره خودشون توی جامعه اسلامی داشتن زندگی میکرده. ممکن است که در جامعه اسلامی یه سری آموزه‌های نادرست هم وجود داشته باشه، که داره، ولی آیا همش نعل وارونه است؟ خب ایشون که ادعا میکنه من دارم تو فضای اسلامی صحبت میکنم، یعنی این اسلام هیچ آموزه درستی در زمانی که شما جوان بودی و نوجوان بودی نداشت که شما همه رو به اسم نعل وارونه خلاصه به حاشیه میرانید. میخوام بگم که به نظر من اصلا امکان نداره که ما این زیربنا رو بخوایم تطبیقش بدیم بر فطرت، چون ایشون اساسا زیربنا رو منطبق میکنه بر شعور کیهانی و شعور کیهانی رو حالا انشاءالله ما آجاها فهمدن امروز، ولی یه جلسه دیگری هم در مورد حقیقت و ماهیت شعور کیهانی از منظر عرفان حلقه بحث میکنه که این شعور کیهانی چیه. یه جا میگه حبل الله، یه جا میگه یاد الله، تعابیر مختلف در موردش به کار میبره که ببینیم واقعا خدای طاهر شعور کیهانی رو چی مطرح میکنه.
خودش اشارات اینجوری داره،
بله بله، روشن بیان میکنه. حالا روشن که میگم حالا با تعارضات و تناقضاتی که وجود داره، ولی به هر حال در مورد شعور کیهانی صحبت میکنه. یه شعور کیهانی رو رها نمیکنه به امان خدا، در مورد شعور کیهانی صحبت میکنه. نکته دیگه ای که به نظرم میاد اینجا حائز اهمیته و باید بهش بپردازیم، ببینید آقای طاهری خیلی اصرار داره بر این که بگوید که ما اون چه که داریم در قالب این آموزه های عرفان حلقه بیان میکنیم در یک فضای جامعه ایرانی و بر به منظور اعتلای عرفان ایرانه.
بس ایرانی رو
اینو داشته باشیم، بله، یعنی میخوام بگم حالا یه در واقع کدی بدیم اینکه بین این زیربناه، یعنی یکی از نقدهایی که بنده دارم، چون ما اینجا نشستیم نقد بکنیم، ما با کسی خصومت شخصی نداریم، ما
پژوهشیابی،
آره، ما پژوهشگریم، داریم این کتاب رو میخوانیم و برامون سوال ایجاد میشه که وقتی آقای طاهری یه جا میگه این حرفای من زیربناه و جای دیگری مکررن تکرار میکنه که اینها به منظور اعتلاء عرفان ایرانه، بین این زیربناه و اعتلاء عرفان ایران چه رابطه‌ای برقراره؟ برای من سوال پیش میاد. من پژوهشگرم و نمیتونم جلوی در واقع فکرم رو بگیرم و نذارم برام سوال ایجاد بشه. به این سوال باید بپردازیم.
حتما. خب یه در واقع تنفس رسانه‌ای داشته باشیم برمیگردیم خدمتتون. از اینکه تا این لحظه بیننده برنامه ناگفته‌های ادیان بودیم سپاسگزاریم. یک رفت و آمد رسانه کوتاه باز در خدمتتون خواهیم بود.
اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله. مختلف الملوان وتعاقب العصران. مختلف الملوان وتعاقب العصران. وكر الجديدان واستقبل الفرقدان. وبلغ روحه وأرواح أهل بيته من التحية والسلام.
خب سلام مجدد داریم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. با برنامه ناگفته های عجان در خدمتتون هستیم. جناب آقای مزاری سیف، این زیربنایی که تاله بحث شد، خب یه چیزی که ما تقریبا بهش رسیدیم که فطرت نیست، چون شاید شبیه فطرت بحث میشه در بارش ولی نشانه های فطرت رو نداره. حالا با مواردی که شما فرمودید که اتصال در فطرت نیاز نیست و موارد دیگه که فرمودی، یا این که در واقع این آیا این زیربنای در واقع اون آموزه های اساسیه در واقع توحیدی هست، مثل اصلا خود بحث توحید و اینها، که اون هم باز با اون چیزی که ما در واقع میبینیم در به عنوان در واقع زیربنایی که تعریف میکنه اون موارد تو دلش نیست، یعنی یه چیز دیگه است. خب ما تو خود عرفان اسلامی اصلا چیزی به اون تقسیم بندی رو داریم یا نداریم، اصلا زیربنا روبنا داریم یا نداریم؟ خب اصلا اول به این برسیم، چون من گفتم حالا فطرت، اصلا آیا فطرت زیربنای عرفان اسلامی هست یا اصلا چیه؟ اون ما میگم چه تقسیم بندی میتونیم داشته باشیم و اگه داریم به چه چیزی خواهیم رسید؟
در عرفان اسلامی اساس بر توحیده و این توحیده که حالا اگه ما بخوایم تعبیر زیربنا رو هم برای چیزی به کار ببریم، همدلی بکنیم با عرفان حلقه، را بیاییم با اون ادبیات، با اینکه قابل نقد حتی این تعبیرها تعبیر درستی نیست و تعبیر غلط، باعث میشه که ما با این مفاهیم داریم فکر میکنیم دیگه، فکر غلط بشه راه و مسیر و تصمیم و همه اینا غلط میشه. ولی ما حالا تا یه جاهایی سعی میکنیم همدلی بکنیم. زیربنا در عرفان اسلامی توحیده. این به هر منبع عرفانی اگه اینا مراجعه بکنن، آخرش یک سالک الا الله در عرفان اسلامی به چی میرسه؟ به حقیقت توحید. کشف میکنه اصل توحید رو که غیر از خدا هیچ هستی نیست، لیس فی الدار غیره دیار. این حقیقتی است که در عرفان اسلامی بهش میرسن. اوج تجربه های عرفانی تجربه وحدت و یگانگی هستیه، یعنی خدا هست و سایر پدیده ها جلوه ها و تجلیات الهی است. این اون چیزی است که در عرفان اسلامی روشن میشه و بر این اساس شما هر جا میری، هر کاری میکنی تو تمام زندگیت، فقط باید خدا مد نظر باشه، شعور کیهانی در کار نیست. اصلا در عرفان اسلامی پای یک مقوله دیگری رو اینطور به میان آوردن این کفره. کفر معنای عرفانیش، نه معنای فقهی و اعتقادی و اینا. یعنی پوشاندن حقیقت توحید و اون وجه الله، وجه الله با چیز دیگه ای نباید آلوده بشه و نباید حجاب و پرده ای روی اون انداخته بشه. اتفاقا عرفان اسلامی سعیش بر اینه که حجاب ها و فاصله ها و این موانع کنار بره تا انسان به جایی برسه، به قول سعدی، رصد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند. نه اینکه هی مشغول شعور کیهانی، اتصال با شعور کیهانی، درمان با شعور کیهانی، نمیدونم به هر چی میخوای برسی با شعور کیهانی، ذهن جمعی شعور کیهانی، نمیدونم همفازی کیهانی شعور کیهانی، اصلا این بازی ها نیست. این حلقه های متکثر، اینا هر کدوم حجاب روی حجاب، مانع روی مانع، بعد از بعد قبلی، هی دورتر داره میکنه انسان رو این موانع و حلقه هایی که در عرفان حلقه مطرح میشه. عرفان اسلامی اساسش رو توحیده و میگه شما از همه تعلقات آزاد شو، نه هی قید ایجاد بکنه، هی تعینات رو اضافه بکنه. تو الان چند تا حلقه داری؟ یک. فردا چند تا حلقه داری؟ 70 تا. این که نشد. عرفان اسلامی یک فرایند
حلقه اتصال نیست.
حلقه چرا؟ این
حلقه ها بیشتر میشه، نزدیکیه بیشتر میشه.
این حلقه ها هی لوازم بیشتر ایجاد میکنه، مشغولیت بیشتر ایجاد میکنه به یه اموری. یه موقع حالا میگم این امر درمانه، یه موقع این امر شعر گفتن و نمیدونم، یا حالا یه حلقه دارم به نام حلقه آنلاین، میگن هر کی این حلقه رو میگیره شروع میکنه به شعر گفتن یا مثلا یه مطالبی تو ذهنش میاد. این ذهنیت ها، این مشغولیت ها، این بازی ها، بعد اینایی که بهشون شعرهایی که براشون میاد مینویسن، به هم میفروشن، یه کارایی میان بهش آگاهی اومده، آگاهیشو داره میفروشه. این فرایند تکثر اصلا ما نداریم. تو عرفان اسلامی یه حقیقت توحید، میگن یه قدم بر خودت بنه، بعد قدم دیگری رو در کوی دوست. یعنی ما با یه راه خیلی کوتاهی در عرفان اسلامی مواجهیم. از نفست باید بگذری. عرفان حلقه حاضر نیست با این نفس درگیر بشه. مشکل اینجاست. میگه تهذیب نفس و تزکیه و خودسازی و نمیدونم تلاش و کوشش و این حرکت و اینا رو ما نداریم. میگه اینا مربوط به
تکلف نمیدونه.
میگه اینا مربوط به پله عقله. بریم رو پله عشق. این اتصالی که میخواد برقرار کنه، تعبیرش اینه که
خود راهو کوتاه کنه دیگه، به تعبیر خودش حالا.
خب راهو میخوایم کوتاه کنیم با اینکه انسان‌ها از خودشون بگذرن و پارو نفسشون بگذرن، این راه کوتاه میشه. هر کی با قدرت بیشتر، با اراده بیشتری پارو نفسش بگذره و بگذره از این تعلقات، این آدم رها میشه. شما نمیشه یه نفر بگی نه اصلا من نمیخوام تو رو اذیت کنم و نمیخوام اصلا تو زحمت بیفتی، تلاش و کوشش و نمیدونم اینا رو بذار کنار، راحت من وصلت میکنم، تو فقط دریافت کننده باش.
این که نشد راه کوتاه، اصلا بیراه است، ربطی به عرفان نداره. کسی که عرفان رو دیده باشه متوجه میشه که با این مسیرها نمیشه رفت دنبال عرفان و به عرفان رسید. حالا در عرفان حلقه میان چی میگن؟ میگن عرفان حلقه برای تعالی است، ادیان هم برای تعالی است. خب حالا شما کدوم انتخاب میکنی؟ اگر اینجور که در عرفان حلقه ادعا شده، عرفان حلقه یه مستر میاد شما رو در یک لحظه وصلتون میکنه،
من عرفان حلقه انتخاب میکنم، راحت تره. خب
یه دینی هم هست
میگه نماز بخون، روزه بگیر، خمس بده، زکات بده، جهاد بکن، اوصله داری، اگه میرسیم با یه اتصال به خود خود،
یعنی اگر ما این ادعا رو بپذیریم که عرفان حلقه راه تعالی است، ادیان هم راه تعالی است، آیه طاهری میگه من مداخله نمیکنم، ولی داره مداخله میکنه، عین این میمونه که شما بگی برو تو بازار کسب و کارتو انجام بده. مثلا الان ضربه‌ای که بانک ها دارن به اقتصاد ما میزنن اینه که میگن ما که کاری نداریم به بازار، بازار به این تجارت کنید، تولید کنید، صنعت رو راه بندازید، ولی خب هر کی هم بیاد پول اینجا بذاره، من در عرض مثلا 6 ماه پول درآمد 3 ساله تجارت رو به شما میدم، چه اتفاقی میفته؟ کمر اقتصاد میشکنه. تو عرفان یه راه مسیر عرفان دینی داریم، عرفان اسلامی داریم که میگه بالاخره این عبودیت، بندگی، تسلیم امر خدا بودن، تهذیب نفس، تزکیه، اصلا انبیا اومدن لیزکیهم، این راهاشه، این قدمایی که باید برداری. حالا در مقابل این یه نفر دیگه اومده میگه که من شما رو بله وصل با یه اتصال و یه حلقه و یه کلید رو آن میکنم و شما وصل میشید میرید رو پله عشق و سیر و سلوک و کمال و تعالی. کمر عرفان اسلامی رو میشکنه، عرفان که سر جاشه، کمر کسانی رو میشکنه که دنبال عرفان اسلامی عرفانن با این وعده واهی. این ضربه ایست که به طالبان عرفان داره میزنه، به طالبان معنویت داره میزنه.
خوشحال با هم کسی دنباله حالا عرفان که خب از در واقع کلمش از معرفت میاد، دنبال کسی که دنبال عرفان میاد دنبال معرفت است در واقع. من فکر میکنم یکم بحث جا داره هنوز برای صحبت، کما اینکه سوالات زیادی الان در خود ذهن من هست که اولا که عرفان حلقه چرا اسمش عرفان، مگه معرفتی ارائه میکنه یا فقط داره اتصال میده برای اینکه نتایج به دست بیاد، شفایی چیزی اتفاق بیفته؟ و یا سوالات دیگه که باز از حضرت عالی دارم که حالا در باب اینکه این مواردی که میگید احتمالاً در نقطه‌ای که داریم در کیفان به اسلام هم یه جاهایی وارد میشه به عرفان اسلامی، یا اصلا بعضی جاهایی که بهتر هم هست، منتها بحث ما این هستش که اگه این بحث رو داریم، حالا بحث نفس رحمانی هم هست،
نفس رحمانی هم
الان این هم هستش که فکر میکنم مثل شبیه به همون در چیزی که میگه طرف صاحب نفسه، درسته؟ این همون بحثه که میگه مثلا طرف صاحب نفسه، مثلا اگه بشه اون بریم مثلا متصل میشیم و اینها، شاید این همون باشه، نمیدونم، من اینجوری برداشت کردم. یکم آمیانه
پاپولار و فرایند آفرینش و تجلی الهیه،
نفس خود نفس رحمانی حضرت حق،
بعد نفس حق.
بسیار خوب. خب چون من با توجه به اون چیزی که تو بحث اتصال عرفان حلقه بود تو از اون منظر بهش نگاه کردم، این بحث الان همچنان باقی مونده و خیلی مباحث این بحث عرفان در واقع ادعای و عرفان ایرانی بودن هم که قرار بود از تاریخ توضیح بدید، منطور وقت برنامه ما تموم شده، اینها باشه طلب بیننده های ما، یکی بحث در واقع همین بحثی که داشتیم در زیربنا در عرفان اسلامی و نفس رحمانی، توضیح نفس رحمانی و مستاقش در واقع تطبیقش با عرفان حلقه، و بحث عرفان نکته در واقع عرفان ایرانی، ادعای عرفان ایرانی بودن عرفان حلقه، که این هم نقد و بررسیش رو شما بفرمایید در جلسات بعدی، در خدمتتون خواهیم بود. خب از اینکه در واقع تا این لحظه بیننده برنامه خودتون، برنامه ناگفته‌های ادیان بودید، بسیار سپاسگزاریم. خدا یاد و نگهدارتون.